بسم الله الرحمن الرحيم ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَىٰ الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنْ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا کلمه مکس در این کریمه توضیح خاصی ارائه نشد برای اینکه هم در سوره مبارکه رعد هم در سوره مبارکه اسراء این واژه بازگو شد. در سوره مبارکه رعد آمده است که اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، مکس به معنی درنگ موندن منتها با انتظار هست. در سوره مبارکه اسراء که قبلا بحثش گذشت فرمود به قرآن فرقناه لتقرأه على الناس علی مکفن، مکس و مکس ثبات با انتظار است. یه وقتی کسی جا میمونه ثابت است این رو نمیگن مکس، این رو میگن ثبت بقا و کذا. اما یه وقت است یه حالت درنگی و انتظار درش هست، این ثبات معل انتظار را میگن مکس، چون اینها که وارد دوزخ شدن منتظر خروجن بالاخره یا منتظر مرگن. گاهی میگوین خفف عنا یوم من العذاب، یا به مالک سلام الله علیه مسئول دوزخ میگوین یا مالک لیقضا علینا ربک، از خدایت بخواه که مرگ ما را برساند و ما از این وضع برهیم. پس ثبات مال انتظار رو میگن مکس و قبلا هم در سوره مبارکه رد و در سوره مبارکه اسراء بحثش گذشت. منتها در خود مکس یا مکس و همچنین لبس ابدیت اخذ نشده، لذا در این کریمه ماکثین فیه ابدا را ذکر فرمود، چون مربوط به مشرکان و کفار است. در جریان لبس یعنی موندن، اون هم ابدیت مأخوذ نیست، لذا در سوره مبارکه نبعد رد لابسین فیها احقابا، اینا چند قرن در اونجا میمونن، از ابدیت عذاب اونها سخنی به میون نیامده، زیرا اون گروه احیانا معذب غیر ابدی هستن. خب فرمود اینها که میگوین اتخذ الله ولدا، حرف عظیمی میزنن، اینها درک ندارن، ولی مجموعه آسمان و زمان درک دارن. اونا از شدت خشم نزدیک فرو میریزن از حرف اینها. در سوره مبارکه طه و مانند آن این مضمون هست که اینها که میگوین اتخذ الرحمن ولدا، نزدیک است که آسمان ها شکافته شوند از بس که این سخن بدی است. در سوره مبارکه مریم آیه 89 به بعد این است: بقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق قل اردو و تخر الجبالو حدا، نزدیک از این آسمان و زمین در هم کوبیده بشه و فرو بریزد از بس این حرف شما حرف بدیست. خب اونها که اهل درکن این طور است. مشابه این درباره عظمت وحی هم در سوره مبارکه فصلت و اینها هم آمده که وحی وقتی هبوط می کند، نزول می کند، این مسیر را طی می کند، گوی آسمان ها می خوان شکافته بشن، تکه تکه بشن از عظمت وحی و از جلال و شکوه وحی. یتفتر منهو درباره هبوط و نزول وحی هم آمده. این کلمه کبرت کلمتن تخرجو من افواههم، اینا که عاقلانه و عالمانه سخن نمیگوین، از همین دهنشون برمی آید، عقلی که ندارن از اون عقل خارج بشود. این حرف بسیار حرف سنگینی است. ما لهم بهی من علم ولا لآبائهم کبرت کلمتن تخرجو من افواههم ان یقولون الا کذبا، که در بحثی دیروز فرق بین قضیه و خبر و مخبر، بین جهت قضیه صدق و کذب خبری، صدق و کذب مخبری، این پنج شش امر قبلا گذشت. حالا فرمود فلعلک باخ و نفسک على آثارهم، در بخش پایانی سوره مبارکه توبه و مانندان مشابه این گذشت. همون پیامبری برای شما مبعوث شد که عزیز علیه ما انتم، شما در زحمت باشید، این واقعا رنج میبرد. این تنها ما علی رسول الا البلاغ نیست که بگوید خواه بپذیرید یا نپذیرید، این چنین نیست. او یک والد رؤوف است، او یک اب رحیم است، او بالمؤمنین رؤوف رحیم است. این مظهر این دوتا نام ذات اقدس اله خود را به عنوان رؤوف و رحیم معرفی کرده، به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را مظهر این دو نام نامیده. فرمود و بالمؤمنین رؤوف و رحیم. خب رؤوف و رحیم وصف خدای سبحان است، منتها صفت فعل است. مظهر تام این دو صفت وجود مبارک پیغمبر است. فرمود به بالمؤمنین رؤوف رحیم، جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم بالمؤمنین رؤوف رحیم. خب یه همچه رهبری است، خب چرا قصه نخورد؟ میدونه که شما دارید کجا میرید و میبینه که دارید کجا به سمت میرید، این که نمیتواند ما وظیفه من عمل کردیم. این طور نیست. آدم نسبت بچهش این حرف میزنه، میگه ما وظیفه اون عمل کردیم، میخواد بیفته میخواد نیفته، ممکنه نسبت به دیگری هم حرف بزنه، اما نسبت به بچش که هم چه حرف نمیزنه. حضرت اون ما ابوتمون را اعلام کردیم، انا و علیون ابا با هذه الامه، حالا شما نپذیرفتید که بچه فرزند آقی. ما تنها معلم و مبلغ و مبشر و منذر نیستیم، انا و علیون ابا با هذه الامه، برای ما بسیار سخته. حالا یک کسی بچه اینا فرمان دارد، عقوق یعنی اسیان، آق یعنی آسی، فرزندی که نسبت به پدر و مهر به مادر نامهربان است، میگن اق والدیه یعنی اساهما، آق یعنی آسی، عقوق یعنی اسیان. حالا اگر بچه نافرمان شد، پدر میگه به من چی؟ یه بالاخره قصه میخورد. این که فرمود انا و علیون ابا با حاضر امه، یه تفسیریست برای بیان این جمله نورانی قرآن کریم که فرمود به بالمؤمنین رؤوف رحیم. پس او گذشته از این که معلم کتاب و حکمت هست، مزکی هست، مربی هست، شاهد هست، سراج منیر هست، داعی الالله هست، رؤوف رحیم هم هست، رضا قصه میخوره. منتهای قصه را بوجود ذات اقدس را تعدیل کرده، اما اینقدر متاسف بشی که داری جان تو از دست میدی، اینجور نباشه. بخع نفسه و یعنی اهلک نفسه، اما لا تذهب نفسه که علیهم حسرات، اینقدر قصه بخوری که داری جان بدی، اینطور نباشه. خب فلعلک باخ و نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. چرا؟ سیدن استاد فرمود این دو تا آیه یه بیان عجیبی در ساختار خلقت جهان و انسان دارد. برای اینکه فرمود انا جعلنا ما على الارض زینة لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا. این یک آیه. و انا لجاعلون ما علیها سعیدا جرزا. این دو آیه. آیه دوم بیان ایشون اینه که فرما اینجا سخن عجیب است، این است که انسان از راه دور آمده، البته یه بدنی دارد که از ناحیه طبیعت برخاست که این خالق بشر منتین، اما اصالت این، حقیقت این، گوهر این، هویت این با نفخت و فیه من روحی است، از جای دیگه آمده. اینجا غریبه، چون اینجا غریبه انس نمیگیره. بسیار سخت است برای انسان که تو دنیا بمونه. خدای سبحان فرمود ما برای اینکه او رو سرگرم کنیم و علاقه مند کنیم این مهمونخانه رو آرایش دادیم، هر چه او بخواهد ما اینجا فراهم کردیم، آسمان رو مزین کردیم، زمین رو مزین کردیم، زیناها بزینت الکواکب مال آسمان است، انا جعلنا ما على الارض زینتا لها مال زمین است، زینت زمین است، زینت آسمان است، علاقه به جاه و مقام و فرزند و اینها هم در درون او نهادینه کرد تا این رو سرگرم کنیم که بمونه اینجا، چون ما کار داریم با او، میخوام او رو بپرورانیم. او اگر بخواد به جایی برسد باید تو کلاس درس شرکت کنه، تو کلاس امتحان شرکت کنه، منتها این 70 سال یا 80 سالی که هست هر لحظهش امتحانه تا اونجا که میفهمد. فهمون ما این رو زینت دادیم تا اینکه این خوب بگیره، احساس غربت نکنه، وگرنه وطن اصلی او جای دیگه است. این بیان نورانی از سید شهدا سلام الله علیه که در مکه ایراد فرمودند من کان بازلن فینا مهجته و مبتلن علی لقاء الله نفسه، یعنی کسی که وطن شناس باشه، توتین کنه، وطنش بشناسه، به طرف وطنش بخواد برگرده. وطن ما لقاء الله، چون از اونجا آمدی، ما که اینجا و نخواستیم که. اگر و نفختو فیه من روحی هست، اگر از جای دیگه آمدیم، از مشهد و محضر الهی آمدیم، وطن ما اونجاست. لذا وقتی اونجا برمیگردیم میگن انا لله و انا الیه راجعون، رجوع کردیم، ما از اونجا آمدیم با همونجا برمیگردیم دیگر. پس اینجا برای ما جای غریبی است، احساس غربت میکنیم. برای اینکه این غربت زدوده بشه اینجا را آراستن، بعد هم به ما گفتن تمام این آرایش و پیرایش مال زمین و آسمان و مال شما نیست. بعدم فرمودن به اینکه این صحنه صحنه بازی است، نه زمین جای بازی نیست، آسمان جای بازی نیست، دریا و صحرا آیات الهی هست. اولم یسیرو فی الارض، سیرو فی الارض، سنوریهم آیاتنا فی الافاق فی انفسهم. آسمان آیه الهی، زمین آیه الهی است، همه مخلوقات حقن، احسن کل شیء خلقه، هیچ کدومشون بازی نیستن. اما دنیا بازی است نه زمین. شما در هیچ جای قرآن نمیدونید خدا از زمین بد گفته باشه یا از آسمان بد گفته باشه یا از آب و هوا بد گفته باشه. اینا مخلوقات الهی هن، آیات الهی هن. این من و ما که من به اینجا رسیدم، به این مقام رسیدم، این مال منه، من این مدیریت دارم، من اون سمت را دارم، من اون مقام را دارم، من اون جاها دارم، این میشه دنیا. خب پس ما یه دنیا داریم که اعتبارات، یه زمین و آسمان داریم که تکوینیات. زمین و آسمان تکوینی است و مخلوق خداست و در هیچ جای قرآن خدا زمین رو بد نگفته، آسمان رو بد نگفته، آب و هوا رو بد نگفته، اما همش دنیا رو هم از اون مذمت کرده. قررت تومال حیات دنیا، دنیا لحبه است، دهبه است، فلانست فلانست، این رو گفته. این هم یه مسئله. خب این دنیا که لهو و لعب است، در سوره مبارکه حدید آمده است وعلم و انما حیات دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، که بارها به عرضی رسید. مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه فرمود که ذات اقدس اله مقاطع دنیا را در 5 بخش خلاصه کرده، وعلم و انما حیات دنیا لعبون و لهبون و زینتون و تفاخرون بینکون و تکاثرون فی الاموال و الاولاد. از دوران کودکی تا فرتوتی و کهنسالی انسان گرفتار این پنج مقطع بازیه. اگر کودک است یه جور بازی داره، اگر نوجوان است یه جور دیگه بازی داره، اگر جوان است یه جور بازی داره، اگر میونسال است یه جور بازی داره، اگر سالمند است و از همه لذایز افتاده فقط بازی و تکاثره. اینقدر مال دارم، اینقدر اولاد دارم، اینقدر اعتبار دارم، اینقدر جاه دارم و تکاثر است که اون بخش پایانیه. خب این مقاطع پنجگانه هم همه شده بازی. پس دنیا به صورت قضیه بنوان قضیه حسری فبود این وعلم و انمر حیات دنیا لعبون بله. خب پس این بازی هست. خودش هم چه در سوره مبارکه صافات در سایر و سفر فبود ما بازیگر نیستیم، ما کنا لاعبین، ما اهل بازی نیستیم. اگر بخوایم بازی گر باشیم که پیش خودمون بواسطه بازی فهم میکنیم، نه اینجا. خب این پنج شش اصل رو نگاه کنی اونگاه تا روشن بشه که چطور سیدنا استاد فرمود این دعایه با بیان عجیب ساختار انسان و جهان رو تشریح میکنه. پس فرمود پنج مقطع است و همش هم بازی است و بعد فرمود ما بازیگر نیستیم. خب پس این رو کی آفریده؟ اگر دنیا جز بازی چه چیزی دیگر نیست و اگر شما بازیگر نیستی پس دنیا ساخته کیه؟ اون تحلیل نهایی ایشون اینه. البته تو این بخشی از الویزان نداره. میفرمان به این که این بازیچه است، این چرخ و فلکه، اما یک مدیر حکیم، یک شهربان حکیم، یک قائد حکیم کودک نوجوان جوانها را به بازی میگیرد با این چرخ فلک. نوجوانها را به چرخ فلک بازی گرفتن بازیچه نیست، حکمت است. شما ببینید یک پدر حکیم یا حوزوی یا دانشگاهی درس خونده، این وقتی به منزل میره یه عروسک برای بچه کوچکش میخره. این عروسک اساس با اساس بازیه. این پدر حکیم عاقل فرزانه او بازیگر نیست، کودک را به بازی گرفتن حکمت است. ما بازیگر نیستیم، شما را داریم بازی میدیم که یه مدتی اگر خسته شدید با این اسباب بازی سرگرم بشید. منتها انبیا فرستادیم، عقل از درون، انبیا از بیرون که به شما بگن وقتی وارد مدرسه شدی یک ساعت و ساعت ورزش یا یک ربع زنگ تفریح و آزادی، اما شما همه روز را به اون زنگ تفریح و ورزش صرف نکنی. بچه های مدرسه را به بازی دعوت کردن حکمت است. اون هیئت مدیر مدرسه بازیگر نیستن، کار اونها هم بازیچه نیست، ولی بچه را بازی گرفتن این حکمت است. ما بازیگر نیستیم، این بازیچه را هم ما آفریدیم، شما را به بازیچه یه مقداری سرگرم میکنیم، اینم حکمت است. ولی از درون و بیرون، از عقل و وحی و نقل به شما هشدار میدیم که بازی حدی داره، برای اینکه خستگیتون رفع بشه. شما الان وقتی که این عروسک رو یا اساس بازی رو برای بچهاتون بخرید، همه وقت او رو صرف این بازی میکنید؟ یا بگید یه مقدار بازی، یه مقدارم مشق، یه مقدار بازی، یه مقدارم درس ریاضی؟ فهمون ما این صحنه را آفریدیم. اونایی که بزرگ سال به دنیا آمدن، نظیر و آتای نار حکم سبیا، خواه امام جواد سلام الله علیه، خواه ائمه دیگه، اینا اهل بازی نیستن. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه مشغول هدایت بود. کسی از حضرت سوال کرد که بالاخره بعد از شما کیه امام هفتم؟ فبود من لا یلهو و لا یلغا، کسی که اهل بازی نیست. طول نکشید که وجود مبارک امام کاظم یک کودک چند ساله‌ای بود، وارد حیات شد، یه بره در اختیار داشت، به این گوسفند دستور داد اسجدی دارد بکه. فوراً امام صادق، امام کاظم سلام الله علیه ما رو در آغوش گرفت، فرمود به ابی ملاو یل هو ولا یلغا، پدر فدای پسری بشه که اهل بازی نیست. اینا حسابشون جداست. اما به ما گفتن بالاخره یک ساعت بازی، بقیه رو بود درس و مشق و عبادت و معرفت و تحقیقات علمی. این اساره بیان سیدن استاده که این فرمود این دوتا آیه بیان عجیب وضع انسان و جهان را ذکر میکنند. ما بازیچه داریم ولی بازیگر نداریم، نه خودمون موظفیم بازیگر باشیم، نه کسی بازیگر تو عالم هست به نام خدای سبحان. فرمود حواستون جمع باشه. یه وقت ما این بساط بازی رو جمع میکنیم، انا لجاعلون، با جمله اسمیه، با تأکید، با لام تأکید، با نون تأکید، انا لجاعلون ما علیها سعیدن جرزا. ما این سطح زمین رو به صورت خزان عمومی در بیاریم، بساط این بازی رو جمع میکنیم، چون بازی وسیله است، این که هدف نیست. بهشت بازی نیست، جهنم بازی نیست، قیامت بازی نیست، ابدی است. اما دنیا این محدوده بازی است، ما بساط بازی رو جمع میکنیم. لذا فرمود انا جعلنا ما علی الارض، هر چه هست زینتن لها. حواستون جمع باشه، در سوره مبارکه یونس اونجا مشخص بود که بحثش قبلا گذشت. فرمود به این که در ضمن یک مسئله جریان زینت زمین را تشریح کرد. فرمود وضع زمین این است که اون چرا که در خودش میابد زینت اوست، نه زینت اهل زمین. آیه 24 سوره مبارکه یونس این است که حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زینت، اینو گرچه به عنوان مثال ذکر میکند، گرچه دارد دنیا را به این تشبیه میکند، ولی این تزین را به زمین نسبت میدهد. چون که در همین سوره مبارکه کهف در چند آیه بعد که خواهد آمد فرمود به این که المال و البنون، آیه 46 همین سوره کهف، المال و البنون، این مال مطلق است، هم قناطیر مقنطره رشان میشه، هم خیل مسومه رشان میشه، هم حرس شان میشه، همه شان میشه. المال و البنونه زینت الحیات دنیا، نه زینت شماست. خب پس ما زینتمون کجاست؟ خب تو سوره اعراف که بحثش گذشت، خب خود زینت که بند کل مسجد، شما زینتتون اونجاست، تو معبدتونه. اگر خواستید خودتون رو بیارایید برید تو معبد، بخواهید زمین را ببینید، بعد اون چه که هست زمین زینت زمینه، شما عملی دیگری نباشید، خودتون رو مزین کنید، چه برای دیگری کار بکنید. یه بیانی که بحث مسکن قبلا داشتیم، مرحوم صاحب وسال رضوان الله علیه رو از امام سلام الله علیه نقل کرد که اونایی که بیش از حد لازم بنا درست میکنن، یه وقت هست کسی برای اجاره دیگران است، فروش دیگران است، خب این در حقیقت خدمتی دارد میکنه به جامعه، 10 طبقه 20 طبقه داره به دیگری خدمت میده، این حساب دیگه است. یه وقتی برای خودش داره برج میسازه که چند مرتبه بشینه. درباره این گونه از افراد روایتی که برای حساب و سوال نقل کرده این است که فرشتگانی به این گونه افراد میگن یا افسق الفاسقین این طوری، کجا میخوای بیایی؟ خب مگر ما چقدر بخوایم زندگی کنیم و چقدر بخوایم مرفه باشیم؟ یه وقت از خدمت به جامعه هست، اون خیر و رحمت و برکت، اون دیگه برای شخص نیست، حالا یا میفروشه یا اجاره میده، بالاخره کار تولیدی است. اما فقط خودش میخواد این بهره رو ببره، بگن یا افسق الفاسقینه عین تولید. پس اگر ما خودمون بخوایم مزین بشیم، زینت خودمون رو مشخص بکنه، و همونطوری که در سوره بارکه اعراف گذشت وضعش این بود که خذوا زینتکم یا بنی آدم، آیه 31 سوره اعراف بود، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. گرچه برخی احتمال دادن که وقتی میخواد برید مسجد زینت هاتون رو در بیارید، اما بالاخره میتواند این معنا هم باشه. یه روایت لطیفی رو مرحوم صدوق تو کتاب شریف من لا یحضره الفقیه در لباس مصلی در اونجا ذکر میکنن که اگه کسی لباس خوبی نوعی در منزل داره، این رو برای مهمونیش نگه داشته و اگر از مهمانی آمده این لباس گرفته و همون لباس مندرس منزل پوشیده و نماز خونده، مرحوم صدوق رسم الله علیه در کتاب شریف من لا یحضره از امام سلام الله علیه نقل میکنن که این شخص معلومش وقتی لغیر الله کتصار، این معلومش کسوش به جام در بر کردنش برای خدا نیست. خب خدا در میاره دیگه وقتی دیگه. خب آدم لباس نو داره اولین بار باش نماز بخونه، چه بهتر که با او نماز بخونه، نه این که بذاره کنار لباس کهنه منزلی رو بگه باش نماز بخونه. این خذوا زینتکم عند کل مسجد، این را هم میتواند شاهد باشه، شاهد بشه. خب بنابراین این دو تا آیه طبق فرمایش ایشون یه بیان جامعی است که هم وضع دنیا را تشریح میکنه، هم وضع ما را تشریح میکنه و هم خدمت رسوندن به دیگران را، هم از تنبلی و بیکاری و بیتولیدی جلوگیری میکنه، هم از انباشتن برای خود جلوگیری میکنه. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها. بعد فرمود به این که این در یه مقطع خاص است، لنبلو و هم تا شما را ما بیازماییم. همین، پس برای آزمونه. لنبلو و هم ایهم احسن و عملا. بعد در آیه دیگر فرمود به انا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا. و بعد ویران میکنیم، ما که قصدمون نبود که اینجا بیاراییم، که تو اگر یه وقتی خواستیم ویران کنیم کسی ما اعتراض بکنه که چرا ساختی تا ویران بکنی، که ما حالا یک مهد کودکی بود، یک کودکستان بود، یه بساط بازی داشتن برای اینکه بچه‌ها اونجا بازی کنن. حالا بچه‌ها که رفتن این بساط بازی برای چی باشه؟ خوری تبدیل میکنن به چیز دیگه. بنابراین اون چرا که ایشون اونجا فرمودن ناظر به همه این دو سه بخش است، به زمینه اون چی که در سوره مبارکه حدید آمده که اعلم، آیه 20 سوره مبارکه حدید این است که اعلم ان الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الانوار و الاولاد. من اینقدرم، به من اینقدر رأی دادن، من اینا بازیه و چون بازی دامنگیر ما میشه. این چه نیست که ما اینها رو رها بکنیم در زمان بازنشستگی، اینا ما رو رها بکنن. که اگر کسی برای خدمت هست طوبی له و حسن باب، یعنی نعمت خوبی است، اما اگر خدای ناکرده کسی گرفتار این اوهام باشه در دوران کهنسالی، بعد کم کم این در احتضار ما همه این امور رو رها میکنیم، اینا چنگ میزنن ما رو رها نمیکنن. سر این که انسان در هنگام مرگ فشار میبیند، فشار جون دادن، برای همینه که ما رها کردیم ایول نمیکنن. مگر اینا که تبهکارن دنیا رو ول کردن، دنیا اینها رو ول بکنه. اگه دنیا اینها رو ول بکنه که آدم فشار جون دادن نداره، که فشار قبر نداره. که یه معتاد رو وقتی گرفتن او هرچی دستش میندازه دور، اما اون مواد را انداخت دور، اعتیادش که ننداخت دور، که این اعتیاد او رو به فریاد در میاره. مشکل ما در حال مرگ اینه که ما متعلق علاقه را ترک میکنیم، چه بخواهیم چه نخواهیم، ولی تعلق در اختیار ما نیست که ترکش کنیم. این دو، این تعلق بدون متعلق داد ما را در میاره. این سه، چرا معتاد وقتی مواد دادش گرفتن دادش بلنده؟ ولی که اعتیاد بی مواد درد میاره. تعلق بدون متعلق فریاد آدم در میاره، این میشه فشار قبر. حالا این به صورت یا آتش در بیاد یا اون عمود آهن در بیاد یا سایر چیزات که اعوذ الله من شرور انفسنا، این جزئیاتشو باید روایات مشخص کنه، ولی اصل درد اینه. خب در سوره مبارکه حدید که فرمود اینا مقادیر پنجگانه داره، معلوم میشه که بعضیا کودکان 80 سالن، بعضی کودکان 90 سالن، بعضی کودکان 70 سالن، بازی بازی دیگه. حالا فرق نمی کند، یه وقتی با این چوب اسب چوبی سوار میشه، یه وقتی چرخ فلک سوار میشه بازی میکنه، یه وقتی با بازی های دیگر خودش سرگرم میکنه. این کریمه سوره مبارکه حدید 5 مقطع دیگه. حالا اگر کسی و رفته در یه پارکی ورزش کرده، برای کهنسال‌ها یه جور ورزش، برای نوسال‌ها یه جور ورزش، اون چون یه گوشه دیگه است، یه گوشه باغ است، او بازی نیست، او بازی است دیگه. حالا اون شخص چون 80 سالشه، نرمش داره، یه بازی داره، او بازی نیست، بازیه بالاخره دیگه. حالا بعضی کودک 80 ساله، بعضی کودک 7 ساله 8 ساله، بازی بازی است. فرمود که اگر این شو حیات دنیا لعب است و لهو است و زینت است و تفاخر است، این استنباط البته مرحوم شیخ بهایی است، غالبا تو کتاب هم ازشون نقل شده که مقاطع دنیا در همین 5 مقطع بازی خلاصه میشه. دنیا به معنای دنیا، نه زمین و آسمان. و تفاخر و بینکم و تکاثر و فی الانبار و اولاد که مثل قیس نال جبل کفار و نباتو، که بعد به صورت خزان در بیاد. خب قصه اصحاب کهف برای خیلی ها شنیده شده بود و تعجب آور که چگونه یه چند نفر جوان اینا 300 سال شمسی به خواب رفتن و 309 سال قمری به خواب رفتن، نه غذای خورده اند، نه آبی نوشیده اند. خواب به این طولانی، بی غذایی، بی آبی، این قصه برای اونها تعجب آور بود. این ام استفهامی است که همراه با معنای انقطاع است، یعنی شما گمان کردید، ام حسبته، یعنی بل حسبته ایها المخاطب، که این کار عجیبی است. مگر میشه انسان 300 سال بخوابه؟ مگر میشه انسان 300 سال آب نخوره؟ مگر میشه انسان 300 سال غذا نخوره؟ ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا؟ درست است شگفت‌آوره، اما برای شما شگفت‌آوره، نسبت به آیات ما نه. ما هر روزه از این کارها رو داریم. ما یه مش خاک رو، یه علم یک و نطفتن من مریگ یمنا را به صورت این لؤلؤ لالا در آوردیم. الان صدها دانشکده تلاش کوشش میکنن تو این انسان را بشناسن، و هم تازه بدنش را بشناسن، نه روحش رو. یکی میخواد متخصص چشم شب بشه، یکی میخواد متخصص چشم راست بشه. بسیاری از بیماری هاست که مربوط به چشم هنوز کشف نشد، بسیاری از بیماری هاست که مربوط به گوش هنوز کشف نشده. این چشم چیه؟ این گوش چیه؟ این قلب چیه؟ چجور جوان زده؟ همین یه قطره آب، علم یکو نطفتن ممه، همون اینه که عجب نیست 300 سال کسی بخواد. ما هر روز داریم از این کارها میکنیم، هر روز داریم از این معجزات به شما نشون میدیم، چون حالا عادیه برای شما، احساس تعجب نمی کنیم. در باری رقیم جناب زمخشی در کشاف 5-6 قول ذکر کرده که رقیم چیه. حالا برخی ها گفتن به این که اسم اون منطقهی که قریهی که اینا اهل اون قریه بودن رقیم بود، گفتن که برخی ها گفتن نه، اون مکانی که این کهف در اونجا بود رقیم بود. برخی ها گفتن به این که چون اسامی اینها در لوحی مرقوم شد، اونجا نصب شد، شده رقیم. برخی ها گفتن چون اسامی و قصه و داستان اینها در سینه همون غار، در درون غار حک شد، مرقوم شد، شده رقیم. یکی از وجوه ضعیف هم اینه که این رقیم اسم اون کلب است. اینا وجوه است که گفته شده. فرمود حالا شما خیال کردید که این کار عجیبیه برای ما، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا؟ برای شما ممکنه تعجب آور باشه و در بین ما از این آیات فراوان داریم. حالا اصل این قسمت رو که قرآن کریم نقل می کند انشاءالله بازگو بشه، روایات معتبری که ضمنین هست، چون مستحضرید این حکم شرعی رو به همراه نداره، با طوری باشه که بالاخره طمأنینه بخش باشه. اینم مطلب دیگه. اگر یه خبر واحدی بود، مخالف عقل نبود، مخالف روایات نبود، مخالف آیه نبود، او را ممکن ادم پذیرو. والحمدلله رب العالمین.